شهرت مثلا که شکی در حجیتش داریم، قطعا از مصادیق موضوع آیه است. موضوع آیه زن، شهرت هم زن آوره. خب بحث بعدی، آیا دلالت التزامی در حجیت تابع مطابقی هست یا نه؟ دست بعدی دیگه، سینزه، دست سینزه، دست بعدی، حالا هر دست مخواد باشه. ها، تبعیت دلالت هست، نه ببخشید، بله، دست سینزه بحث دیگریه. دست سینزه اینه که آیا دلیل علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامی خود را هم میتواند اثبات کند؟ فرض کنید دلیلی اومده گفته امروز سی رمضانه، دیگه هیچی دیگه نگفته. خب لازمه این که امروز سی رمضانی چیه؟ فردا اول شوال باشه، پس فردا زکات فطر واجبه، فردا مثلا چه میدونم روزه حرامه، همساره. آیا همین دلیل میتونه مستند فقیه باشه فتوا بده، یا مستند من باشه برای اینکه فردا دیگه روزه نگیرم و باید زکات فطر بدم، یا نمیتونه؟ مشهور اومدن بین امارات و اصول فرق گذاشتن، گفتن امارات مثبت، اصول غیر مثبت. یکی میگن اصل مثبت حجت نیست، یعنی همین، یعنی اصول عملیه اگر بخواهند دلالت التزامی خود را اثبات کنن نمیتونن، حجت نیستن. اصول عملیه که بخواهند مدلول التزامی خودشون اثبات بکنن نمیتونن. اما امارات چرا؟ تو این مثالی که زدیم، اگه شما استثاب کنی بقای رمضان رو، بگی امروز سی رمضانه، نمیتونی فردا زکات فطر بدی، چون لازمش اینه که فردا اول شوال باشه. و اگر اماره به شما بگوید امروز سی رمضانه، واجبه فردا زکات فطر بدی. خب اما دلیل این فرق چیه؟ چرا فرق رو داشتن آقایون بین امارات و اصول و گفتن مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست؟ یعنی لوازم مدلول التزامی امارات حجت، مدلول التزامی اصول حجت نیست. آقای صد در این نکته و در جواب به این سوال از همون فرقی که بین امارات و اصول گذاشت استفاده میکنه. مقدمتاً میفرماید که نکته حجیت امارات چی بود؟ اعتنا به قوت احتمال ولا غیر. گفتیم اماره چیزی که شارع فقط قوت کاشفیت و احتمال را دیده، چیزی دیگری را ندیده. نکته حجیت اصل چی بود؟ ملاحظه نوع محتمل، محتمل موضوعیت داشت در اصول. خب اگر در امارات نکته حجیتشون قوت احتماله، آیا در خبر و امثال آن میزان کاشفیت نسبت به مطابقی و التزامی مختلف است یا یکسانه؟ اصلا یکسانه. یعنی من اگر 90% احتمال میدم امروز سی رمضانه، قطعا همین 90% هم احتمال میدم که فردا اول شوال. پس در خبر و امثال آن، یعنی در امارات، قوت احتمال در مدلول مطابقی دقیقا مثل قوت احتمال در مدلول التزامیه، هیچ با هم فهم نمی کنن. و نکته و حجیت امارات هم که قوه احتمال شد این نکته. پس نکته حجیت هم در مطابقی هست هم در التزامی. نکته حجیت در هر دوتاشون وجود داره، پس باید هر دو حجت باشن. پس امارات هم مدلول التزامی خودشون رو حجت میکنن هم مطابقی، چون نکته حجیت امارات قوت احتمالشونه و اون نکته هم در مطابقی هست هم در التزامی هست. اما در اصول عملی شارع نوع محتمل را ملاحظه کرده. در همین مثال رمضانی که الان زدیم، محتمل ما چیه؟ بقای رمضان. شارع با استصحاب گفته بگو رمضان هنوز، سه رمضان امروز. خب سه رمضان یک محتمل، یک مشکوک، اول شوال یک مشکوک دیگریه. شارع در استصحاب گفته متیقن را ابقا کن. خب قبلا یقینا رمضان بود، اما اول شوال که قبلا متیقن من نبود. پس در اصول محتمل در مطابقی مغایر با محتمل در التزامی هست. آنچه که منشأ حجیت اصل شده در التزامی وجود نداره، پس دلیلی بر حجیتش نداره. دلیلی بر حجیتش نداره. آنچه که باعث حجیت اصل شده فقط در مطابقی هست نه در التزامی. لازم نیست دقیقا این تعبیرها رو بگی، من این عبارتها رو عوض میکنم که شما زیاد ننویسید، بیشتر گوش بدید. سی دی آر هم که گوش میکنید سعی کنید تا حد امکان ننویسید، یعنی 50% مطالب رو بفهمید با گوش دادن. این خیلی بازدهش بیشتره که 100% مطالب بنویسید تو بحث گوش دادن، بعد بخواید بعدا اینا رو هم فارسی روزان بخونید. این هیچ فایده نداره. خب درست بعدی اینه که آیا مطابقی، آیا التزامی تابع مطابقی هست یا نه؟ یعنی چی آیا مطابقی تابع، آیا التزامی تابع مطابقی هست یا نه در حجیت؟ مثال میزنیم، خبری میاد به ما میگوید زیدون القیه فی نار عظیم. زید انداخته شد در یه آتش خیلی بزرگی. خب این مطابقی. لازمه چیه؟ هر کی توی این آتش قلوت عظیمی بیفته ماته. خبر بیاد بگه آقا زید توی اون هواپیمای سرسریش بوده، توی اون هواپیمای اوکراین هم که مالزی هم توی اوکراین زدنش رو تو این عصر حقوق بشر هیچ پرنده جیکش در نیومد. حالا یه ندا قاسمی، ندا آقا سلطان کی بود تو فتنه 88 خودشون زدن کشتن، گوش دنیا رو کر کردن که ای وای جمهوری اسلامی داره آدم میکشه. راحت موشک از ناو هواپیمای آمریکا، از ناو آمریکا رفت، ما هواپیما مسافر بری مالزی رو تو هوای اوکراین زدن، هیچ کیم آخ نگو. یه نقطه داده بیداد تموم. خب اینجا مدلول مطابقی ما اینه، زید افتاد تو آتیش، لازمش تو آتیش بود، لازمش اینه که مات. ثم این کشف که زید لم القه فی النار. بعدا معلوم میشه که آقای زید تو آتیش نیفتاده. چرا؟ که آتیشی در کار نبود، آتیشی در کار نبود. آیا ارث زید مثلا از ورثه پس گرفته می شود؟ این ورثه خیلی طمع داشتن، تا فهمیدن زید ماته سریع تقسیم کردن. الان یه کسی هم بگه آتیشی در کار نبود.
خب آیا معتزیدن یعنی معلول التزامن ابطال میشه؟ که اگر ابطال بشه یعنی چی؟ یعنی زید زنده، یعنی تقسیم بی تقسیم پس بدید. خب اگر گفتیم التزامی تابع مطابقیه، خب بله مطابقی که ابطال شد اینم ابطال میشه. اگر گفتیم نه اینا مستقلن، خب اون رفته مطابقی رفته، خب رفته، اما التزامی چرا بمونه؟ چی التزامی چرا بره؟ شاید به دلیل دیگه مرده باشه.
ما اینجا فقط باز نظر آقای صدر میگیم. آقای صدر میفرماید
تابع التزامی تابع مطابقی در حجیت،
یعنی اگر حجیت ابطال بشه، مطابقی ابطال بشه، خود به خود التزامی هم چی میشه؟ باطل میشه. چرا؟
میفرماید مطابقی و التزامی از قبیل خبرین طولیین هستند، نه خبرین عرضیین.
مثال بزنیم، آقای زیدی میاد به ما میگه که
چه میدونم
نزل المطر، بارون اومد. عمری هم میاد به ما میگه چی؟ نزل المطر.
ما هم خلاصه چتره رو برمیداریم میخوام راه بیفتیم،
یهو میبینیم عمره شروع کرد به خندیدن. نه بابا من دروغ گفتم.
آیا اگر خبر عمر ابطال شود دلیل میشه بارونی هم در کار نیست و من چتره زمین بذارم؟ میگن نه خیلی اهم دروغ گفته باشه چرا که به زید داره؟ شاید زیدی که سرعت که
این کشف امره دروغ گفته، خودش داره میگه من دروغ گفتم، من اصلا بیرون نرفتم، اما تو چه شطر زمین میذاری؟ در دو خبری که عرض هم هستن ابطال مخبرون به، مخبرون به ما چیه؟
نزول باران،
نیاز به فرض دو اشتباه داره، یعنی هم باید فرض کنیم زید اشتباه کرده
هم اشتباه کرده،
یعنی اگر دوتاشون اشتباه کرده باشن باید چطر زمین بذاریم، اگر فقط یکیشون اشتباه کرده باشن چطر رو
نباید زمین بذاریم، مخبرون به سر جای خودش هست.
اما در دو خبری که طول هم هستن،
زید گفت، عمر گفت، نزل المطر.
آقای زید اومد گفت آقا من از عمر شنیدم که باران اومد. اینا در طول عمر،
یعنی زید خودش بارون رو ندیده، از عمر دیده.
حالا در اینجا اشتباه یکی از زید یا عمر کافیه که من چطر را
زمین بذارن، یعنی نزول مطر ابطال بشه،
معلوم میشه زید اشتباه کرده
چتر زمین میذاری.
نه زید داره درست گفته، امره دروغ گفته، بازم چتر زمین میذاری. یعنی یک اشتباه کفایت میکنه برای ابطال در دلالت التزام مطابقی هم از همین قبیله، از همین قبیله. آقای صدر میفرماید برای ابطال موت زید در این مثال ما نیازی به فرض وقوع اشتباه دومی نیست، مثل اون خبر زید و امر در عرض هم. نه آقای مخبر یه اشتباه کرده باشه، خلاصه اشعه خورشید را آتش دیده باشد، تو توهم به سر می برد و قرص‌مرغ خورده بوده، همین اشتباهش کافیه که مطابقی باطل شود و التزامی هم باطل شود. نداره مطابق التزامی همینطوری هستن، برای اشتباه بودن التزامی نیاز به فرض اشتباه دومی نیست، همون اشتباه اول کافیه که این خراب شده باشه. بحث بعدی آیا اماره به جای قطع طریقی میتواند بشیند یا نه؟ ببینید، فرض کنید شارع اومده گفته که اگر یقین به رمضان پیدا کردی روزه بگیر، اگر یقین پیدا کردی روزه بگیر، یعنی در موضوع روزه گرفتن علاوه بر رمضان چی خوابیده؟ یقینم خوابیده. یعنی موضوع ما دو جزئیه. حالا آقای زیدی یقین پیدا نمی کنه، خبر ثقه به او میگوید، خبر ثقهی که حجته با به او میگوید خلاصه رأیت و هلال رمضان را، آقا من هلال رمضان را دیدم. آیا خبر ثقه به جای یقین که موضوع وجوب روزه هست میشه یا نمیشه؟ یعنی به جای قطع موضوعی میشینه یا نمیشه؟ به جای قطع طریقی بلا اشکال میشینه. قطع طریقی کارش چی بود؟ چی کار میکرد؟ قطع کاشفیت بود کارش، یعنی حکم را منجز میکرد. من اگر قطع به وجوب پیدا کنم باید انجام بدم، قطع به حرمت پیدا کنم باید چیکار کنم؟ اجتناب کنم. خب امارم اگر بیاد وجوبی را به من نشون بده باید انجام بدم، حرامی را به من نشون بده باید اجتناب کنم. پس در طریقیت هیچ شکی نیست که اماره مثل قطعه، اما در موضوعیت چی؟ یعنی اگر یقین موضوعی حکمی باشه مثل این مثال، اماره هم میتونه کارمون یقین را در اون حکم انجام بده یا نمیتواند؟ یه انقلت و قلتی هست اونو فقط بهش بپردازیم و دیگه رد بشیم. چه اشکالی داره این اماره بخواد به جای اون قطع قرار بگیره؟ اشکالی که گرفتن اینه، بله بحث موضوعی، بحث اون در رفت موضوعیه. در این بحث سوال اینطوری ممکنه مطرح بشه، با شبهه قیام اماره به جای قطع موضوعی چیست؟ یه شبهه بنویسید. شبهه قیام اماره به جای قطع موضوعی چیست؟ یه شبهه اینه که معنای حجیت، معنای حجیت اماره یعنی تنزیل اماره منزلت ال، این به منزله اون. بعضی ادارات میگن قائم مقام داره، قائم مقام داره یعنی اختیارات وزیر مال این قائم مقام هم هست، اختیارات اون رئیس مال این آقا هم هست. وقتی اماره را شارع حجت میکنه یعنی اماره به منزله چیه؟ ال. خب یه مقدمه دوم میذارید. مقدمه دوم اینه که قلمرو تنزیل تابع قلمرو اختیار منزل میباشد. اگر زیدی را گفتیم تو قائم مقام وزیری، رئیس جمهور میگه آقا فلانی قائم مقام وزیره مثلا، یعنی فقط در امور دولتی نداره، امور شخصی، چون امور شخصی گرفتی داره ایچی امور نداره. اگر چیزی به منظره چیزی دیگری قرار داده می شود فقط در اون دایره قرار داده می شود که منزل اختیار اون دایره داره. حالا و اختیار شارع فقط در امور تشریعیه، یعنی منجزه معذریه،
در امور تشریعی شارع میتواند قطر اماره را به جای قطر قرار بدهد. بله، در امور تشریعی شارع میتواند یک چیزی را به جای چیزی قرار بدهد. ببخشید، منجزیت و معذریت از آثار شرعی نیست، حکم شرع اصلا نیست که. منجزیت و معذریت حکم عقله، پس از اختیارات شارع بیرون شد. پس ما نمیتوانیم اماره را به منزله یقین در نظر بگیریم مگر اینکه دلیل خاصی باشه، مثل اینکه شارع گفته مثلا طواف به منزله نماز و دلیل خاص باشه. آره، اما فرض کنیم که دلیل خاص نداریم. خب البته دیگه بس ادامه داره که بعضی مثلا نه اصلا کی گفته معنای حجیت تنزیله، معنای حجیت جله، حکم مماثله و الی آخر دیگه بمونه. یا آقایین آینی اومده گفته اصلا جعل مماثل هم نیست بلکه ادعاه، ما ادعا میکنیم اماره علمه. مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم. بله، قانون کلی اینه، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم اماره به جای قطع موضوعی نمیتواند قرار بگیره. درس 16 جواب چیه؟ جوابه؟ خب آخه این اشکال مبنا را عوض کردن. عرض کردم که بعضی اومدن گفتن خب ما نمیگیم معنای حجیت تنزیله اماره به منزله علمه، ما میگیم معنای حجیت جعل و حکم دیگری مثل حکم واقعی. یا آقای نایینی اومده گفته آقا اصلا معنای حجیت اینه که بگو خبر علمه. شارع هم گفته اگر علم پیدا کردی به رمضان بذاری گیر، از اون بعد میگه خبرم همون علمه. یعنی ادعا هم مثل زیدون عدلون که میگیم زید فرض کن علمه، اینجا نه تنزیل بلکه اصلا ادعا، ادعای عقلی، مجاز عقلی، میگیم از مصادیق یقینه. پس میتونیم ترتیب اثر بدیم، هر کسی بر اساس یه مبنای خاصی درست کرده. در بحث بعدی میخواد بگی که آیا طریقیت را، حجیت را از قصد ما میتوانیم بگیریم یا نه؟ خب اینا که قبلا گفتیم که نمیتوانیم بگیریم. مثلا شعار نماز واجب است، بسیار، اما میبینه که مردم خرافاتی هستن، خواب میبینن میرن نماز میخونن، چه میکنن نماز و هست خلاصه برا بهانه های مختلف از راه های متعارف غیر متعارف علکی و بیخودی و فلان هی یقین پیدا میکنن میرن هی نماز میخونن به درد سر افتادن. خب بیاد بگه قطعتون حجت نیست، خب تو درسای قبلی گفتیم قطع حجتش قابل سر نیست، آیا راه علاجی هست شارع اینجا این مردم را خلاصه مانعی سر راشون بذاره علکی خودشون تو درد سر نندازن یا نه؟ میفرماید بله. پس مثلا اول این شد که حجیت از قطع طریقی قابل سر نیست، اما شارع میتواند در موضوع حکم دخالت کنه. شارع در موضوع احکام میتواند دخالت کند، چون احکام را خودش جعل میکنه، موضوعش هم دست خودشه. خب چه ربطی بحث ما داره؟ شارع میتونه بگه آقا من هر نمازی را واجب نکردم، بلکه نمازی چه از طریق غیر عقل واجبش وجوب آن اثبات شود واجب است. نظیرش تو قوانین متعارف داریم ما. یکی از قوانین کشورها معمولا اینه، قانونی که مجلس تصویب میکنه لازم الاجراه؟ نه. شورای نگهبان ماده تایید کنه، شورای نگهبان تایید کرد لازم الاجراه؟ نه. کی لازم الاجرا میشه؟ میگن زمانی که در روزنامه رسمی دولت چی بشه؟ چاپ بشه. تا قبل از انتشار اگر فلان رئیسی فلان معاونی بگه آقا من از اخبار شنیدم، من تو جلسه بودم، مجلس این قانون تصویب کرد، چه میدونم هیئت دولتی مجلس قانون تصویب کرد، اینا به درد نمیخوره. تا زمانی که اون روزنامه چاپ نشه فایده نداره. حالا شارع میتونه همین کارو بکنه، میتونه بگه آقا مردم من نماز به موقع و نماز را بر شما واجب نکردم، بلکه نمازی را واجب کردم که حکم اون نماز از کانال عقلتون نباشه. حالا از هر کانالی، مثلا از کانال کتاب سنت باشه، خلاصه از کانال عقلتون نباشه، چون داخل مردم هر که خلاصه با عقلش یه چیزی میبافه میره خلاصه یه نماز علکی بلکی میخونه، میاد میگه من نمازی را واجب کردم و مشروع کردم که از طریق غیر عقل بهش برسی. خب الان در چنین صورتی اگر مکلفی در خواب ببیند نماز بر او واجب، مثلا لازم فردا بلند شه نماز بخونه؟ نه، چون مکلف میگه که اگر این خطاب دوم شاره نیامده بود، آره من باید میرفتم نمازتون خواب به من به خوابم اطمینان دارم، خوابای من خلاصه رسپار نداره، ولی چون خود شاره به من گفته که از طریق کتاب سنت باید به نماز برسی، پس این نماز لازم نیست بخونمه. الان نه حجیت را از قبل سلب کرد و نه گذاشت مردم از هر کانالی چی نماز بخونن، اومد در موضوع حکم نماز یک قطع خاصی را اخذ کرد، چون قطع سبب داره دیگه، من یا با خواب دیدن یقین پیدا میکنم، یا با عقلم یقین پیدا میکنم، یا از آیه قرآن یقین پیدا میکنم. شارع میگه اگر از عقلت یقین پیدا کردی نمیخوام انجام بدی، یعنی اگر از عقلت رسیدی به وجوب نماز اونو نمیخواد انجام بدی. اینا میگن دخالت در موضوع حکم شرعی و قطع خاصی را در موضوع حکم شرعی چی؟ عقد کردن. نظیرش را دارید در به قول معروف احکام قضایی، مثلا میگن آقای قاضی بعضی فقها فتواش اینه، اگر یقین داریم فلانی مجرمه حق نداری حکمش صادر کنی، باید از چه کانالی حساب اثبات بشه؟ مثلا دو شاهد عادل، به یقین خودت حق نداری چی؟ حکم بدید. اینجا هم همین، یعنی در مثال قضاوت شارع در جواز در صدور حکم اعدام دخالت کرده، گفته هر منافقی چه میدونم هر محاربی حکم اعدام نداره، محاربی که از کانال خاصی محارب بودن ثابت بشه حکم اعدام داره. صرف این قاضی بیاد بگه آقا من یقین دارم این محاربی نمیتونه حکم اعدامش صادر کنه، مثال عرض میکنم، یا بعضی گناهان خاص که حدی دارن اونجا هم چنینه، قاضی اگر یقین داره فلانی اون گناه خاص انجام داده نمیتونه بره حد جاری کنه، حتما باید این چهار شاهد عادل بیان تا حد جاری بشه. اینا میگن ابطال طریقیت دلیل، یعنی ما طریقیت را از دلیل گرفتیم بدون اینکه خودش متوجه بشه، یعنی با زبان ابطال طریقیت نبا، ولی عملا منجر شد به ابطال طریقیت. یعنی شارع نگفت آقای قاضی قطع تو حجت نیست، نه، شارع گفت آقای قاضی جواز اعدام منوط به شهادت شار عادل، مثلا اینجا وجوب نماز منوط به اینی که از غیر عقل بهش برسی، دخالت کرده در موضوع تو. خب معانی حرفی هم که حذف بحث عوامر. در بحث عوامر اقوال اینها زیاد هست، به بعضیش اشاره میکنیم. مطلب اول، همه قبول دارن که امر دلالت بر وجوب دارد، منتها نحوه دلالت این امر چگونه است؟ نحوه دلالتش بر وجوب، یعنی وجوبی بودن امر را از کجا میفهمیم؟ یک نظر، نظر مرحوم آقای نائینیه. آقای نائینی فرموده صیغه امر طلب را میفهماند، طلب را میفهماند، عقل وجوبی بودن آن را میفهماند. صیغه امر طلب مولا را میفهماند، عقل وجوبی بودن این طلب را به ما میفهماند، به شرطی که، البته به شرطی که خود مولا اجازه ترک ندهد، به شرطی که خود مولا اجازه ترک ندهد. یعنی عقل میگه واجبه، به شرطی که خود مولا ترکی صادر نکند. این یک بیان برای اثبات وجوبی بودن طلب. بیان دیگر در سوره 23 اطلاق است. ببینید اینجا دو جور سوال میتونیم بدیم. یه سوال میتونیم بگیم که آقا یک جواب، یک بیان برای نحوه دلالت امر بر وجوب بنویسید. امر چجوری دلالت بر وجوب میکنه؟ شما میتونید بیان اول بنویسید که بگید وضع شده. میتونید بیان دوم که الان توضیح دادیم بنویسید، یعنی بیان آقای نائینی. میتونید این بیان سوم بنویسید. منتها تو درس 22 23 سوال جور دیگه هم ممکنه بیاد. سوال میدیم، ممکنه بدیم که یکی از وجوه دلالت امر بر وجوب اطلاق هست، اطلاق امره. منتها این جناب اطلاق تقریبات و توضیحات و بیانات مختلفی داره. یکی از بیاناتش شما بنویسید. امر به چه بیان به اطلاقهی دلالت بر وجوب میکنه؟ حالا ما از باب نمونه اون بیان اوله را و آخری را که آخریش را تقریبا آیسته از میپسنده مینویسیم. بیان اول میگه چی؟ میگه که طلب فی نفسه دو قسمه، وجوبی و ندبی استحبابی. طلب فی نفسه دو قسمه، مثل اینکه آدم ها دو گروه هست، عالم جاهل. اگر من گفتم آدمی دیدم، خود این کلمه آدم علامت میشه که جاهل دیدم یا عالم ها دیدم، کدوماش؟ هیچ کدوم. اینجا طلب دو قسمه، وجوبی ندبی. اما این بیان اول میگوید طلب به تنهایی مساوی با وجوبی بودن طلب. چرا؟ مگه نمیگید دو قسمه؟ چرا تبعیض قائل میشی؟ میگه که من براتون مثال میزنم. لیوان آب دو قسم هست یا دو قسم نیست؟ بله، پر، نصفه. لیوان آب پر، نصفه. اگر آقای مولا لیوان پر میخواد، صرف این که بگوید لیوان آب بیار کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ میگن کفایت میکنه. یا مثال دیگر، دایره رنگی دو قسم داره، کامل رنگیه، نصف رنگیه. اگر مولا که استاد میخواد به این شاگردش بگه جناب بچه حالا داری رنگ‌آمیزی یاد میگیری، این دایره رو رنگ کن، دایره رو رنگ کن، مطلق بگه، بچه میری چیکار میکنه؟ کلش رنگ میکنه. یعنی دایره رنگی با اینکه دو قسمه، دو مصداق دارد، کامل رنگی باشه، نصف رنگی باشه، اما ذهن بچه میره سراغ اون کامله. اگر آقای استاد اون هدفش اینه که بچه نصف دایره رو رنگی میخواد رنگش کنه، باید قید بزنه بچه دایره رو نصفش رنگ کن. یعنی برای تفهیم قسم دوم نیاز به قید هست، باید قید بزنه نصف دایره رو رنگ کن. اما برای تفهیم قسم اول اصلا نیازی به قید نیست، باید بگی دایره رنگ کن. اگه بچه نصف رنگ کنید دو چون رنگ نمی کنید، پس معلوم میشه برای تفهیم قسم اول اصلا نیازی به قید نیست. این بیان اول میگوید طلب وجوبی یعنی طلب شدید و کامل، طلب نسبی یعنی طلب ناقص. مطلق طلب مساوی با طلب شدیده، یعنی طلب کامله، چون فرقی با هم ندارن، اون طلبه اینم طلبه. یعنی در طلب وجوبی غیر از طلب دیگه چیز دیگری، همونطوری که در دایره کاملا رنگی غیر از دایره و رنگی چیزی دیگری نداری، اما در طلب ندبی طلب ناقصه، انجام بده و میتوانی ترک کنی. این میتوانی ترک کنی تو معنای طلب نخوابیده، نسبه بودن تو معنای کلمه دایره رنگی نخوابیده، نیاز به تفهیم داره. پس خلاصه این شد، در مفهوم طلب ندبی قیدی هست که در مفهوم کلمه طلب نیست، اما در مفهوم طلب وجوبی قیدی نیست، قیدی مغایر با قیود مفهوم طلب نیست. مفهومشون یکیه، حقیقتشون یکیه، ماهیتشون یکیه، پس گفتن یکی کفایت از دیگری میکنه. این یک بیان. یک بیان هم آقای صدر در آخر میگه، بیان سوم ظاهرا یا چهارمه، نه این اولی از آیین آینیه. کجا گفت از آیین آینیه؟ خب بیان سوم که از خود آقای صدره، آقای صدر میفرماید اطلاق طلب مساوی با وجوبی بودن. چرا؟ ایشون میفرماید طلب مساوی با ارسال، ارسال مساوی با رفع کلیه موانع از سر راه. از چیز فرستادی یعنی دیگه موانع سر راهش نباید بذاری. طلب ندبی مانع سر راه آن هست. چیه مانع؟ جوازه ده. یعنی یه ارسالیه که البته طرف یه بهانه داره برای فرار کردن از ارسال، اما ارسال مطلق چون کلیه موانع از سر راهش برداشت شده مساوی با وجوبی بودن. ما هم در وجود بودن چیز دیگری نمیخوان، یا آقا برو هیچ مانعی هم برای این ارسال وجود نداره. این هم از تقریب سوم. اگر سوال اومد یکی از تقریبات دلالت امر بر وجوب به وسیله اطلاق را بنویسید، یکی از این دوتا کفایت میکنه. در درس بعدی جمله خبریه در مقام طلب، مثل میگیم المسلی یتوضع، المسلی یتوضع یعنی مسلی باید وضو بگیره. ممکنه اینجا هم سوال این چنین بیاد، به چه بیان این جمله دلالت بر طلب و وجوب میکند؟ خب سه تا بیان هست، یک شبه نیستید کافیه. به چه بیان جمله خبری دلالت بر وجوب میکنه؟ جمله خبری در مقام طلب ها، یک بیان این است که صفحه 134، یک بیان این است که جمله خبری در مفهوم خبریه بودن خود، خبری بودن خود باقی مونده باشد، هم در مرحله دلالت تصوری و هم در مرحله دلالت تصدیقی یعنی استعمال اونم مجازی نیست و جمله خبر در مفهوم معنای خبری بودن استعمال شده، فقط مخبرون انهای خاصی قصد شده اند، نه هر مخبرون انهی، یعنی افرادی که از اونها خبر میدهیم یه ویژگی دارن. چیه ویژگیشون؟ ویژگیشون اینه اعمال خودشون مطابق شریعته، اعمالشون بر طبق موازین شرعیه. پس المصلی یتوضأ یعنی چی؟ یعنی نمازگزاری که بر طبق موازین شرعی نماز بخواند، نماز میخواند، اینطور نمازگزار وضو میگیرد. خب حالا منم که اگر میخوام وضو بگیرم، اگر میخوام بر طبق موازین باشم، پس منم باید چیکار کنم؟ نماز بخونم، منم باید چیکار کنم؟ برم وضو بگیرم. خب همین یک بیان اینجا کافیه. درس 25، بحث انحاء لحاظ ماهیت. این بحث تقسیم بندی داره، دقت کنید راحته، فقط نموداری بگیم که بهتر بتونیم هضمشون کنیم و جدا کنیم از هم. سوال دیگه از هر قسمت این نمودار بیاد دیگه به راحتی بتونید بنویسید. ماهیت یا در خارج است یا در ذهن. ماهیت مثالمون، مثلا دو تا مثال داشته باشیم، یکی ماهیت انسان، یکی ماهیت نماز. انسان حیوانیت ناطقیه، یکی ماهیتیه، نماز هم یه ماهیتیه. در خارج این جناب ماهیت از دو حال خارجی، یا همراه قیده یا بدون قیده. مثلا یا انسان عالمه یا انسان بدون علمه، یا نماز با سوره هست یا نماز بدون سوره. در خارج از این دو حال خارج نیست. محال شما شکل سومی میتونید برای انسان پیدا کنید یا برای نماز پیدا بکنید. اینا باید اینجا باشن، همراه غیر انسان عالم نماز با سوره، بدون غیر انسان بدون علم نماز بدون سوره. اینجا رو باید شما تذکر بدید به ما. و اما در ذهن، در ذهن این جناب ماهیت سه حالت میتونه داشته باشه. انسان لحاظ شده در ذهن، یا نماز لحاظ شده در ذهن، یا انسان به شرط عادل بودن یا نماز به شرط وضو داشتن.
خب الان داریم میگیم دیگه انسانی به شرط عادل بودن، حالا میرسیم نه نرسیم مثلا کتاب
در حاصلت دوم انسان به شرط فاسق نبودن، نماز به شرط مثلا نخندیدن.
اون اولی رو میگن ماهیت به شرط شی، یعنی انسانی به شرط عادل بودن، نماز به شرط وضو داشتن. دومی میشه ماهیت به شرط لا، انسان به شرط فاسق نبودن. من راش میدم، من تصور کردم، علاقه دارم، یا نماز به شرط نخندیدن را واجب کردم. یه صورت سومی هم این ماهیت تو ذهن میتونه داشته باشه، انسان بی خیال از قد بلند بودن. انسان تصور کردن که مثلا چه میدونم سورشون بدم فردا شب یا نه، اما از جهت قد بلند بودن بی خیالن، یعنی میخوان باشن میخوان نباشن برای مهم نیست. در صورت اول عادل بودن برای مهم بود، در صورت دوم فاسق نبودن برای مهم بود، در اینجا برای مهم نیست میخوان قد بلند باشن میخوان. یا مثلا نماز بی خیال از مثلا فرض کنید در اتاق یا حیات، فرض کنید فرض میکنه در حیات میخوای بکنی آقای در اتاق. این هم میگن ماهیت لا بشر، یعنی انسان یه ماهیتیه اما مشروط به قد بلند بودن نشده، مشروط به مثلا در اتاق یا در حیات نشده. خب این مطلب اول. پس در خارج جناب ماهیت دو حالت بیشتر نداره، جناب اما در ذهن این جناب ماهیت، ماهیت سه حالت میتونه داشته باشه. حالا بیاییم یه مقایسه بکنیم بین حالات ماهیت در خارج و حالات ماهیت در ذهن. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم دو صورت اول از صور ذهنی با دو صورت در خارج چی هستن؟ مطابقت دارن. در صورت اول انسان را همراه عادل تصور کردیم، میبینید در خارج هم انسان همراه عالم داریم. در صورت دوم انسان را بدون فسق تصور کردیم، خب میبینید در خارج هم انسانی میتونه باشه به فسقی در کنارش نباشه. پس بخوام اینا بنویسیم، ملحوظ در به شرط لا و به شرط شی با واقع خارجی ماهیت مطابقت داره. اما سومی چی؟ در سومی اون بیخیال در اتاق بودن، این ممکن نیست در خارج باشد، این نمیتونه در خارج باشد، چون این کار ذهنه، کار ذهنه. اما نفس ماهیت این چرا؟ این اتفاقا مشترک بین دو قسم اوله. نفس نماز هم در صورت اول بود هم در صورت دوم بود، مشترک بین این دو تا. نه یه مطلب. مطلب دیگر، آقا شما چی اومدی سه قسمش کردی؟ هر اینا سه قسمن،
هر اقسامی یه چی میخوان؟ مقسم میخواند. شما میگی کلمه سه قسمه، اسم فعل هست، پس اسم فعلش هر شدن اقسام، مقسمشون چی بود؟ کلمه. و این هم میدونیم که مقسم از اقسام بیرون نیست، یعنی کلمه از اون ستا بیرون نیست. خب شما در اینجا چی اومدی ستاش کردی؟ گفتی یا به شرط شیعه، یا به شرط لایه، یا لا به شرط. میگه ماهیت انسان را. خب این ماهیت انسان کدوم میگه این ستا؟ میگه اسم این ماهیت را میذاریم لا به شرط. خب قسم سوم میتونم که انسان لا به شرط بود. چه فرقی بین اون لا به شرط با این لا به شرط هست؟ میگه ها، لا به شرط این مضافون الیه، این دوتا لا به شرط ها با هم فرق میکنه، مضافون الیهشون با هم فرق میکنه. در این قسم سوم میگفتیم لا به شرط از قید خاص، مثلا از اتاق بودن، چه میدونم از قد بلند بودن. در قسم سوم لا به شرط از قید خاص بود، اما در این مقسم لا به شرطیم از این سه قسم، لا به شرطیم از این سه قسم. یعنی انسان را جوری میخوان تصور کنیم که یکی از این سه قسم میتونه باشد. برای اینکه اشتباه نشه اینم میگن لا به شرط مقسمی، و اینم میگن لا به شرط قسمی. فرقشون در مضافون الیهشونه. اون لا به شرط قسمی مشروط نیست به قید خاصی، به قید خاصی که مورد نظره، عدالت، چه میدونم قد بلند بودن، بلند خوندن، آیت خوندن. اما لا به شرط مقسمی مشروط نیست به هیچ نوع قیدی، در واقع هیچ نوع قیدی، نه یه قید خاصی، به هیچ نوع قید خاص، به هیچ نوع قیدی. یعنی کل اون سه قسم در بر میگیره. خب بریم سراغ درس بعدی، نتیجه این بحث رو میخوایم بگیریم. بله، نمون سوالش انهای سگانه لحاظ ماهیت را تعریف و با هم مقایسه کنید. این خطکشی های ما را خلاصه فشرده کنید، همش 4-5 ساعت بیشتر نمیشه. 9 تا سوال، یه سوال اختیاری دارید، راه هست، سوال هم خیلی سخت نیستن. 18 نمره از 18 نمره اختیاری دارید دیگه، 2 نمره که مال کار عملیتونه. نه اگر اون تو بگمه آخری خط میخوره. بعضی نوشته بودن، ترم قبل نوشته بودن که ما همه رو جواب میدیم، هر سوال رای دیدید کمتر نمره رو بردیم اون خط بزنیم. و این دیگه خیلی چرا می شود؟ ما اتفاقا چون اصلا غیر حضوری گروفر این کلاس های رفع اشکالا خلاصه شروع کرد و اینها از سال 80 مونده استقبال نشد، شهرستانی نیومدن، 3-4 نفر بیشتر نیومدن، جامعه هم گفت نمی سرفه، بعد کلاس ها 2 نفری بودن دیگه. خب دیدیم واقعا راست هم داری نمی سرفه. تلفن هست، از تلفن استفاده کنید. چرا؟ میشه. بعد خواهر را زنگ زنن نیم ساعت 40 دقیقه خلاصه. خب موضوع له اسم جنس. آقای سر شما الان اومدید ماهیت را سه جور درست کردید، تازه هم با گفتید یا مقسمیه یا قسمیه. موضوع له اسم جنس کدوم میگن این ستا؟ می فرماید که دو نظر در معنای اسم جنس هست. بلا اشکال همه قبول دارن که موضوع له اسم جنس ماهیت لا به شرطه. کلمه الانسان اون قسم سومه، ماهیت لا به شرط. اما اختلاف در چیه؟ اختلاف در اینه، قول اول میگوید موضوع له مرکب است از دو قید، یک انسان، دو لا به شرط بودن این معنا. یعنی لفظ انسان، لفظ الفنون و فلان، این دو قید را به ما میفهماند. نظر دوم اینه، موضوع له فقط ماهیت انسان است، اون لا به شرط بودن جز موضوع له نیست. این نظر، نظر مشهوره. دلیل، دو تا دلیل دارن، یک تبادل،
یک تبادل. شما کلمه انسان رو میشنوی چی به ذهنتون خطور میکنه؟ حیوانیت ناطقی. یک چیز دیگه به ذهن نمیاد دیگه، لا به شرط بودن این معنا به ذهن نمیاد که. این اولا. دلیل دوم،
اگر قول اول درست باشد، اسم جنس بر موجود خارجی صدق نمی کند حقیقتا مگر مجازن.
اسم جنس بر اشیاء خارجی نباید صدق کنه. نمیتونم بگم هازا انسانان. چرا نمیتونم بگم؟
چون قید قول دوم میگه، قید دوم معنای شما لا به شرط بودنه، و لا به شرط بودن فقط جاش چیه؟ تو ذهنه. الان تو دست قبلی گفتیم قید قسم سوم، اون لحاظ لا به شرطی در خارج وجود ندارد. پس دلیل دوم این شد، اگر قول اول درست باشد، اسم جنس بر خارج صدق نمی کند، چون قید لا به شرطی در خارج وجود ندارد.
سوال دیگر در همین درس، رابطه بین اطلاق و تغییر ثبوتی به نظر آقای سعد چیه و چرا؟ خب رابطه شو میفرماید متناقضه، یعنی اطلاق و تغییر متناقضین هستن.
یعنی مقید ماهیت به اضافه لحاظ قید، مطلق ماهیت به اضافه عدم لحاظ قید.
در واقع این به اضافه را که می نویسیم از روی ناچاریه، یعنی از ماهیت به این بر دیگه هیچی نیست، فقط ماهیت تنها.
دلیلتون چیه آقای سعد؟ چرا میگید رابطه اطلاق و تغییر تناقضه؟ میگه ها، میفرماید در مطلق ما به دنبال چی هستیم؟ در مطلق رفع موانع از صدق طبیعت بر تک تک مصادیق خود.
دنبال اینی دیگه، رفع موانع از صدق طبیعت بر تک تک مصادیقه. یعنی شما میخواید این کلمه انسان بدون استثنا بر تک تک مصادیقه چی؟ صدق کنه. این کلمه رجل بدون استثنا بر تک تک رجل ها، این کلمه شجر بر تک تک شجر ها صدق کنه. دنبال اینی دیگه.
برای این هدف،
خب این مقدمه اول. پس مقدمه اول در چرا این شد که ما در مطلق دنبال چی هستیم؟
موانع برداشته بشه، این طبیعت ما بتونه در تک تک مصادیق صدق کنه. مقدمه دوم، هر طبیعتی ذاتن قابلیت صدق بر تک تک افراد خود داره،
ما نیازی نیست کاری بکنیم.
ذات طبیعت میگوید من میتونم بر تک تک مصادیقم صدق بکنم. پس صرف نبود مانع کفایت بر صدق تک تک مصادیق میکنه. یعنی تو درد سر درست نکن، تو مانع درست نکن، اون خودش راشه بلده، اون خودش راشه بلده. پس سه تا جمله شد. ما در مطلق دنبال اینیم که بتونیم به تک تک مصادیق صدق کنه، از طرف هم هر طبیعت ذاتن میتونه بر تک تک مصادیقش صدق بشه، فقط کافی ما مانع نداشته باشیم و طبق مسلک تناقض فقط مانع را چی؟ برداشتیم. عدم اون لحاظ غیب، یعنی کافی اون قیده نباشد، این مطلقه، این طبیعت خود به خود چی میشه؟ این ماهیت خود به خود صدق میکنه. این هم از رابطه بین اطلاق تقلید ثبوتی. سوال بعدی، فرق بین قاعده احترازیت قیود و اطلاق. ممکنه سوال بدیم فرق قاعده احترازیت قیود و اطلاق را با مثال توضیح دهید. باش الان براتون مثال میزنیم. اکرم العالم الفقیه. اول این دو تا قاعده رو توضیح بدیم چیه، یعنی یه اشاره کوچولو بکنیم. احترازیت قیود، احترازیت یعنی دور کردن. احترازیت قیود چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قیدی که در کلام آمده در حکم دخالت دارد، دیکوری نیومده. میگن اصل در اوصاف احترازیت نه توضیحی، یا همینه، این قیدی که اومده دخالت در حکم دارد، برای قشنگی نیومده. خب اطلاق چه میخواد بگه؟ قیدی که نیامده، اطلاق چی شد؟ ماهیت اضافی عدم لحاظ قید، قیدی که نیامده در حکم دخالت نداره. احترازیت قیود به قول معروف ایجابیه، اطلاق چیه؟ دلالت سلبیه. احترازیت میگه اینه که اومده دخالت داره، اطلاق میگه اونه که نیومده کاری نیست. حالا در مثال، آیا حتما عالم باید فقیه باشد؟ نمیشه برم یک چه میدونم فیلسوف را اکرام بکنم؟ یه وقت اینطور شکی برای مکلفش میاد، آیا حتما عالم باید فقیه باشه؟ مثال ما اکرم العالم الفقیه. یه شکی دیگری برای مکلفش میاد، آیا حتما باید فقیه قمی باشد؟ حالا فقیه مشهدی باشه نمیشه؟ در اولی چه جواب میدیم؟ بله یا خیر؟ به دلیل احترازیت قیود. آیا حتما باید فقیه باشه؟ میگیم بله. چرا؟ چون کلمه الفقیه که در این کلام اومده ظاهر حال مولا اینه که اینا برای قشنگی نیورده، این یه حالت در حکم داره، جزء موضوعه. شک. سوال دوم، آیا حتما باید فقیه قمی باشه؟ یعنی شک دارم در قیدی که در کلام نیامده، آیا اون قمی بودن دخالت در حکم داره؟ اینجا اطلاق میاد به کمک ما، میگه اونی را که مولا نگفته قمی بودن را نگفته، ظاهر حالش اینه که هر چرا که نگفته نمیخواد. به تعبیر کتاب، احترازیت قیود ما یقولهو یریدو، آنچه را که میگه حتما میخواد. اطلاق ما لا یقولهو لا یریدو، اون چرا که نگفته نمیخواد.
اینم از این دست. در صفحه 140 دو تا نکته را یادآوری میکنه، نکته مهمی هم هستن. نکته اول اینه که اگر مولا گفت اعتق رغبتن، یعنی کلام مطلق، در خطاب منفصل اومد گفت که لا تعتق رغبتن کافرتن، سوال این خطاب منفصل، این قرینه منفصل چه تأثیری در خطاب مطلق میگذارد؟ چه تأثیری در خطاب مطلق میگذارد؟ جوابش اینه، ظهور خطاب اول در اطلاق از بین نمی رود و نابود نمی شود، از بین نمی ره، نابود نمی شه. پس چه اتفاق می افته؟ تعارض می کند با خطاب اول، دوام تعارض می کند. خطاب اول می گوید هر رقبه کافیست، خطاب اول می گوید هر رقبه کافیست، خطاب دوم میگوید رقبه کافر کافی نیست، کافر کفایت نمی کنه. عرف به خاطر قوی تر بودن خطاب دوم، عرف به خاطر قوی تر بودن خطاب دوم به آن عمل می کنه. وفقاً لقواعد جمع عرفی که تو کتاب هست، یعنی این، یعنی عرف میاد به دومی عمل میکنه، نه اینکه اولی ظهورش از بین برود. چرا ظهور از بین نمیرود؟ چون اطلاق تابع ظهور حال است، اطلاق تابع ظهور حال هست و ظهور حال متکلم این است که مراد خود را با همین جمله بیان کرده. پس به محض تمام شدن جمله ظهور منعقد می شود. نکته دوم در این درس، قدر متعقن در مقام تخاطبه که دو تا مطلب رو باید بلد باشه، یکی تعریفش، یکی آیا موجب تقیید می شود یا نمی شود. اما تعریف قدر متعقن این است که مولا در مورد مثلا ویژگی های گوشت گوسفند صحبت می کند سپس می گوید پس گوشت بخر. این کلمه پس را حتما بنویسید، پس گوشت بخر، یعنی کلامش در مورد قید خاصی بود، گوشت مثلا گوسفند صحبت قبلیش، این دیگه توضیح دیگه ننویسید. اما در آخر نتیجه را میبره روی مطلق. حالا سوال،
آیا گفتگوی قبلی در قید خاص باشد مانع انعقاد اطلاق می شود؟ مانع انعقاد اطلاق می شود؟ یعنی عبد نمیتونه بره گوشت شتر بخره؟ از گوشت شتر بخره مولا مؤاخذش میکنه؟ یا نه میتونه بخره بگه کلام مولا مطلق بود؟ درسته قدر متعقنش گوشت گوسفند بود، این یقینیه، اما اطلاقش میگه آقای صدر میفرماید قدر متعقن مقید نیست، و موجب برهم خوردن ظاهر حال مولا نمی شود و موجب تغییر ظهور حال مولا نمی شود، حال متکلم نمی شود. بحث بعدی یه مقدمه ای داره و یه شبهه. میگه ما اطلاق دو قسم داریم، شمولی بدلی. شمولی اکرم ال بله شمولی لا تکذب مثلا دروغ نگه، بدلی اعتق رقبتن، اعتق رقبتن. شمولی یعنی چی؟ یعنی تک تک مصادیق مورد حکم هستن. شما 900 تا دروغ را ترک کنید یه دونه دروغ انجام بدی معصیت. بدلی یک حکم و یک موضوع یک متعلق مخیر بین افراد طبیعت، از این هزار تا یه دون انتخاب بکن، یه دون آزاد بکنی کافیه، میشه بدلی. هر کدوم علل بدل متعلق و حکمن. خب این که خیلی خوبه، این کجاش مشکله؟ سؤال، علامت اطلاق چی بود؟ داله بر اطلاق چی بود؟ ما اطلاق از کجا فهمیدیم؟ ظاهر حال متکلم در این که قیدی نیاورده نمیخواد، قرینه حکمت. یعنی ظاهر حال متکلم که قیدی را که نگفته اراده هم نکرده. از کجا میفهمیم این مطلقه؟ میگیم از ظاهر حال متکلم. ظاهر حال متکلم اگه چیزی نگفت یعنی نمیخواد. خب اگر داله بر اطلاق همین قرینه حکمته، چطور میشود این جناب قرینه حکمت یه روز شمولی بوده، یه جای شمولی بودن را به ما بفهمونه، یه جا بدلی بودن را؟ یک دال دو جور مدلول، مثل که ما مثلا بعضی جا از کلمه ضربه زدن رو بفهمیم، بعضی جا از کلمه ضربه نوازش کردن رو بفهمیم، همین چی؟ اگر این ظاهر حال متکلم دال بر اطلاقه، چطور مدلول ها مغایر هستن، متعدد هستن، گاهی شمولیه گاهی بدلیه؟ در جواب از این سوال سه بیان ذکر شده که ما ممکنه بگیم یکیشو بنویسید در این کتاب. ما بیان اول را اینجا میگیم چون یه شبهه دیگه، یک دال دارید اما دوتا مدلول دارید، یه روز اونه یه روز اینه، خب علامتش چیه؟ دل بخواهیه. بیان اول اینه، میفرماید قرینه حکمت اصل اطلاق را فقط اثبات میکنن. قرینه حکمت فقط اصل اطلاق رو اثبات میکنه. شمولی بودن یا بدلی بودن از قرینه خارجی
اونا باید جدی که بفهمید. پس مشکل حل شد. مشکل چی بود؟ آقا یه دال داریم دو جور مدلول داریم. جواب اینه نخه دال ما فقط یک جور مدلول داره، اونم اصل اطلاق. اما این که این اطلاقتون بدلی یا شمولی باید جای دیگه بفهمید. خب یعنی که جای دیگه مثال بزن دیگه. مثال میزنیم براتون. در اعتق رقبتن گفتیم چیه؟ بدلیه. قرینه همون چیه؟ عجز مکلف از امتثال همه افراد. اگر اعتق رقبتن شمولی باشه یعنی چی؟ یعنی همه رقبه رو باید آزاد بکنی. کی پول داره؟ کی میتونه بره همه رقبه رو آزاد بکنه؟ پس خود عجز مکلف علامت برای چیه؟ اینکه این اطلاق ما بدلی هست، شمولی نیست. قرینه حکمت اصل اطلاق را فهمون، عجز مکلف بدلی بودن اطلاق را فهمون. در مثال لا تکذب گفتیم چیه؟
شمولیه.
چرا شمولیه؟ از اطلاق نه. انعدام طبیعت به چیه؟ به انعدام جمعی افراده. عقل میگوید انعدام طبیعت به انعدام جمعی افراده. یعنی شما زمانی میتونی بگی لا دروغی نیست، طبیعت دروغی نیست، که حتی یک بارم یعنی جمعی افراد را ترک کنید. پس باز شد قرینه خارجی. این هم یک بیان برای این که چرا شمولی بودن، یعنی چرا دو جور مدلول داریم. آخرین درس اصول یک بحث ادوات عمومه. سه تا مطلب در اینجا داریم.
این سه تا مطلب هم بگیم و دیگه از دست ما راحت بشید. یه کلاسی خواهران گفتن از بس نوشتیم دستمون خلاصه تا یه هفته درد میگرد. گفتم بابا من که همون اول گفتم ننویسید گوش بدید. حالا خلاصه زمانی در کار نباشه، گوش دادن واقعا ثوابش و بهرش و فایدهش از نوشتن بیشتره.
مطلب اول فرق اطلاق که مطلق با عام. مطلب دوم انواع عموم. مطلب سوم نحوه دلالت عام بر عموم. فرق دلالت مطلق با عام، مثلا مطلق اعتق رقبتن، عام اعتق ایت رقبتن شئته. ببینید در عمل این دوتا هیچ با هم فرقی ندارن. اعتق رقبتن یعنی یه رقبه برو آزاد بکن. اعتق ایت رقبتن شئته خودتون یه رقبه برو آزاد بکن. منتها اولی را میگن به اطلاقی فهمیدیم آزادی یه دونه انتخاب بکنید، اینجا را به عمومهی فهمیدیم. خب فرقشون چیه؟ این به قرینه حکمت از غیر لفظ بلکه از ظاهر حال، حال متکلم، اما اینجا از وضع لفظ، از خود لفظ فهمیدیم بدل عموم را و شمولیت را. پس فرق مطلق با عام همین شد. اونجا دلالتش بر شمول به قرینه حکمته، به ظاهر حال، لفظی نیست، اما اینجا لفظیه. بله لفظ عیت عادت عمومه. خب مگه فرقی هم میکنه به ظاهر حال باشه یا به لفظ باشه؟ میتونید بگید چه فرقی میکنه؟ تو قرینه حکمت و احترازت قوید داشتا
ما اشاره نکردیم
آخرش
اگه با هم تعارض کنن، اگر عام با مطلق تعارض کنه کدوم مقدم میشه؟ چرا؟
چون دلالتش ایجابیه اون سلبیه، این وضعیه، این ظاهر حاله. دلالت ایجابی بر سلبی مقدمه،
اینم فایدهش.
تو احترازت قویدم همین بود، دلالت ایجابی قوی تر از دلالت سلبی هست.
مثلا بعدی انواع عمومه، بدلی، استغراقی، شمولی. بدلی مثل همین عتق، عیت رقبت شد
عامه، مثلا هر رقبی دلت خواست، یعنی یه دونه از این هزار تا.
استغراقی، اکرم کل عالمن،
هر عالمی را.
در استغراقی به تعداد افراد حکم امتثال هر یک مستقل از دیگری و عصیان هر یک هم مستقل از دیگریه.
هر کدوم امتثال عصیان مستقلی دارن. 500 تا اکرام بکنی ثواب میبری، 50 تای دیگر اکرام نکنی بخاطر اون 50 تای دیگه چی میشی؟ چوب بخوری.
اما در بدلی یک حکم مخیر بین افراد عام.
ببخشید سومی شمولی نیست، مجموعی اصطلاحا. بازم اینم مقصر شما، اینه با شما میگید
عام مجموعی. تعریف چیه؟ یک حکم و یک متعلق، بیشتر نداریم، اما این جناب متعلق مجموعه افراد عام هست، به نحوی که یک فرد هم مشمول حکم نشود امتثال صورت نگرفته.
مثل ایمان به دوازده امام، ایمان به دوازده امام مجموعیه، یعنی به 11 امام ایمان داشته باشی، به اولین امام یا آخرین امام ایمان داشته باشی، اون ایمانت به 11 امام به درد نمیخوره. بله؟ نفهمده گفتم که آمن حکم ما ایمان آوردن به کل الائمه، مطلب این کل اینجا به نحوه مجموعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر کل دوازده ما ایمان داشتی خب امتثال صورت گرفته، اگر به بعضی ایمان داشتی به بعضی نداشتی هیچ امتثالی نیست. برخلاف دومی، به بعضی ایمان داشته باشی به بعضی اکرام بکنی امتثاله، میخوای ما بقیر امتثال اکرام بکن ما یا اکرام نکن. این هم در مورد انواع عموم. حتما عدات عموم اصلا باید لفظ داشته باشن. گفتیم که دیگه در اطلاق لفظ نداریم، از ظاهر حال در عموم حتما باید لفظی داشته باشیم، ایه کلی جمعی حتما باید لفظی داشته باشیم، عدات عموم باید داشته باشیم. و مطلب آخر این در اکرم کل عالمن، دلالت عدات عموم یعنی این کل بر عموم آیا محتاج به اجراء قرینه حکمت در مدخول عدات عموم هست یا خیر؟ آیا اگر بخواد این کل بر عموم دلالت بکنه نیاز به قرینه حکمت در مدخولشون داره یا نداره؟ یعنی چی؟ ببینید شما میگی که من میخوام برم. خب کی میخوای بری؟ هر موقع رفیقم بره. پس شما از یک جهت تکلیفت معلوم، از دیگر تکلیفت معلوم نیست. از این جهت که معلومه چیه؟ هر موقع رفیقم بره، اما رفیقت بره معلوم نیست.
یه قول قیلی گفته چی؟ نیاز دارد به قرینه حکمت.
چرا؟
گفته که معنای کل همه عالمهایی که متکلم اراده کرده،
کل عالمه، همه عالمهایی که متکلم اراده کرده.
خب حالا متکلم چه چیزهایی را اراده کرده؟ اطلاق یعنی ظاهر حال باید به ما نشون بده که متکلم چه چیزهایی را اراده کرده.
پس قول قیل میگوید معنای عدات عموم همه افراد مدخول چه مراد متکلمند، همه افراد مدخول که مراد متکلمند، اما مراد متکلم چیه باید اطلاق بیاد به ما نشون بده. یعنی چی؟ یعنی همیشه عدات عموم به اطلاق نیاز دارن.
مشهور میگن نفی نیاز ندارد.
چرا؟
میگن معنای عدات عموم همه افرادی که مدخول قابلیت صدق بر آنها را دارد.
معنای عدات عموم همه افرادی که اون عالم توانایی صدق بر اونها را داره، یعنی اصلا کاری به اراده متکلم دیگه نداره، دیگه کاری به اطلاق نداره.
یک دلیل خیلی مختصر بر قول دوم، دلیل آقای صدر بر قول دوم،
اگر بله قول مشهورم هست، اگر عموم به اطلاق نیاز داشته باشد مشکل داره. مشکل چیه؟ عدات عموم دلالتشون وضعیه هست، یعنی دلالت تصوریشون عمومه. اطلاق از ظاهر حاله، ظاهر حال مال دلالت تصدیقی هست و دلالت تصدیقی فرع دلالت تصوری هست. دلالت تصدیقی فرع دلالت تصوری هست، معنا ندارد اطلاق که متأخر از دلالت تصوری هست، معنا ندارد اطلاق که از که متأخر از دلالت تصوری هست، از شروط و مقدمات دلالت تصوری باشد. مثال میزنیم، ببینید در جایی که دلالت تصدیقی نداشته باشیم اطلاقی هم نداریم، یعنی شما از آدم خواب یه جمله بشنوی نمیتونی بگی به اطلاق کلامش تمسک میکنم. چرا نمیتونی بگی؟ چون ظاهر حالی نداره. اما از آدم خواب یک جمله بشنوی، کلمه کلی بشنوی، معنای عام به ذهنتون میاد یا نمیاد؟ کلمه کل از آدم خواب هم بشنوید، اکرم کل عالم از آدم خواب هم بشنوید، معنای عموم به ذهنتون میاد. خب آدم خواب که دلالت تصدیقی نداره، ظهور و حال نداره، در حالی که عموم به ذهن می آید. اگر این قول اول درست باشه معناش اینه که شما کلمه کل را اگر از آدم خواب شنیدی معنای عموم به ذهن خطور نکنه. چرا؟ چون دلالت تصدیقی نداره، در حالی که معنا خطور میکنه، در حالی که معنای عموم را میفهمید. پس معلوم میشه این قول درست نیست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.